طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله و رسله و ملائكته اجمعين. السلام علينا و على عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در ادامه بحثی که در ایام محرم با هم از اولین شب ماه محرم شروع کردیم، شبهات، ایرادات یا سوالاتی که دوستان دانای ما بر آگاهانه، دشمنان دانا آگاهانه و مغرضانه اینها رو مطرح میکنن و متاسفانه برخی از دوستان نادان هم دامن میزنن، من جمله از اون مطالب یکیش این است که میگوین مگر شما نمیگید که امام حسین علیه السلام هدفی که داشتن بهش رسیدن و موفق شدن و لذا شهادت در راه هدف هم که ارزش است، پس چرا این همه سر و صدا میکنید، عزاداری و سوگواری دارید و هر ساله میکوشید که مجالس سوگ ابی عبدالله مفصلتر و مجهزتر در عالم جلوه کند؟ و آیا کسانی هم که در طول تاریخ بودن احیانا شهرتی دارن و اونها گویا به نظر میرسه نسبت به این عزاداری ایراداتی گرفتن، نسبت به اون ایرادات شما چی میگید؟ من اول اصل بحث و مجملن عرض کنم تا بعد وارد اون قسمتی که منظور کیا هستن و چه برداشت میکنن عرض خواهم کرد. ببینید، ما در مرحله اول برای اینکه این اشکال و ایراد رو همه جانبه مورد نظر قرار داده باشیم، بهتر این است که بگیم وظیفه امام چیست، رسالت امام چیست و امام حسین علیه السلام به عنوان امام این وظیفه و رسالتشون رو در عاشورا چگونه انجام دادن و ما به عنوان پیرو به امام چه وظیفه و رسالتی داریم که اون وقت سوگواری تنها وظیفه ماست یا وظیفه دیگه ای هم داریم. وظیفه امام چیست؟ باز برای اینکه وظیفه امام رو ما در اینجا بتونیم دقیق بحث کنیم یه اشاره‌ای باید به مقام امام بکنیم. اینا همه قبلا بحث شده، من فقط اشاره میکنم. مقام امام در قرآن کریم، در روایات پیغمبر اسلام و در مباحث عقلی که مطرح میشود چه مقامی است؟ خدا نیست، عنوان نبی و نبوت هم ندارد، چون رسالت نبوتی با خاتمیت پیغمبر اسلام تمام شده. منهای این هر چی بگید هست، هیچ قلوبم نیست. برخی افراد خیال میکنن این نوع باور نسبت به مقام امام قلوب است. اونا امامو نشناختن، انسان کاملو نشناختن، مقام خلیفت اللهی رو متوجه نشدن. اگر قرآن کریم امام را همون خلیفت الله مینامد، خب خلیفت الله بحثشو مفصل کردم، هست توی سیدیام هست و توی بعضی آثار مکتوبم هست، الانم نمیخوام مثلا وارد این بحث بشم، فقط اشاره میکنم. خلیفت الله طبق آیات قرآن کریم یعنی کسی که به اذن الله برگزیده الله در این عالم بین خلق الله اون چه که الله میخواهد او اعمال میکنه، میشه مقام ولی الله، خلیفت الله، امام الهی. پس مقام، مقام خیلی بالاست. به این راحتی هم نسبت به مقام امام نمیشه به این سادگی ها مثلا از کنارش گذشت. اگر خدا خواست باز هم به یه مناسبت هایی در این رابطه بخوایم بحث بکنیم بحث میکنیم، ولی فعلا همینقدر چون بحثش قبلا شده. پس مقام امام خدا نگید، نعوذ بالله. نبی هم نگید چون نبوت تمام شده. منهای مقام الوهیت و منهای مقام نبوت، که البته مقام امامت از مقام نبوت بالاتره، و اون عبارتی که تو نهج البلاغه هست، امیر المؤمنین فرمودن، پیغمبر به من فرمودن انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولیکن لست به نبی. علی جان هر چی رو من میبینم تو هم میبینی، هر چی را من میشنوم تو هم میشنوی، فقط تو نبی نیستی. خب این بحث رو ما اثبات میکنیم با آیات قرآن، اثبات میکنیم با روایات شخص پیغمبر، اثبات میکنیم با دلائل مفصل عقلی که فعلا کاری نداریم. این مقام امام که خلیفت الله است، رسالتش چیه؟ رسالت اصلی امام اجرای اون چرا که خدا میخواد در این عالم. امام یه ولایت تکوینی داره، اجرای اون چه در کائنات است به اذن الله، اونو هیچ که در او دخالتی نداره. یعنی مثلا مقدرات عالم را، فیض الهی را که از کانال امام به عالم میرسه، فیض تکوینی عالم، چه مردم بخوان چه نخوان، چه همراهی بکنن چه همراهی نکنن، اون اعمال ولایت الهی میشود و بر همون مبناست که میگیم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که اگر حجت الهی در این عالم نباشد زمین اهلش رو به هم فرو میبرد و اون فیوزاتی که میرسد. باز اینا هم بحثش شده، الان کاری ندارم. اما ولایت تشریعی، امام ولی الله هست، میخواد ولایت تشریعی رو در این عالم اعمال کند. ولایت تشریعی رو میخواد اعمال کنه یعنی چی کار کنه؟ یک، شریعت رو به مردم بشناسونه، دین را، شریعت رو مردم بشناسونه، چون بعد از پیغمبر مردم شریعت رو خراب میکنن، لوس میکنن، تحریف میکنن، منافقین میان آلودش میکنن. امام میآید که یک، شریعت را حفظ کند، محافظت کند، معرفی کند، به مردم بشناساند. این یک بحثه. اما بحث اصلی رسالت امام چیه؟ اجرا کنه، همونی که امام زمان علیه السلام تش بیارن تو عالم تحقق بخشیده میشه، همونی که امیرالمومنین 5 سال دوران خلافتشون میخواستن در این عالم اعمال بکنن که مردم همکاری نکردن و نشد. خب این اعمال ولایت تشریعی با اعمال ولایت تکوینی یه تفاوت فاحشی داره. اون تفاوت چیه؟ در اعمال ولایت تکوینی مردم چه بخوان چه نخوان، همکاری بکنن نکنن، لیاقت داشته باشن نداشته باشن، اون صورت میپذیره. ولی در اعمال ولایت تشریعی باید مردم آمادگی نشون بدن، همکاری بکنن. وقتی با امیرالمومنین همکاری نکردن، خب حضرت خانه نشین شد. وقتی با ائمه دیگه همکاری نکردن، ائمه خانه نشین شدن. رسالت امام حسین علیه السلام مثل رسالت امام حسن، مثل رسالت امیرالمومنین علیه السلام و همه امامان بعدی، در هر برهه‌ای از زمان در ولایت تشریعی، اعمال ولایت تشریعی نه تکوینی، در اعمال ولایت تشریعی امام حسین علیه السلام مثل هر امام دیگر در هر برهه‌ای از زمان به اقتضای اون زمان یه تکلیف خاص دارن. مثلا 10 سال قبل از زمان یزید که دوران معاویه بود، امام حسین امام بودن، بله، اعمال ولایت امام حسین به عنوان ولایت تشریعی چگونه بود؟ همون کاری که امیرالمومنین در 25 سال دوران خانه نشینی داشتن، همون کاری که امام حسن بعد از صلح با معاویه داشتن، همون کاری که پیغمبر اسلام در 13 سال مکه داشتن. پیغمبرم ولی الله، در 13 سال مکه که پیغمبر تشریف داشتن، اعمال ولایتشون به اقتضای اون برهه از زمان چی بود؟ به شکلی که می شود اتمام حجت کردن، نه اینکه نیرو رو هدر بدن. یعنی پیغمبر میتونست در مکه هم پاشه مثل مدینه با کفار به جنگه، اما اون ثمری که باید حاصل میشد حاصل نمیشد. خود پیغمبر شهید میشدن، اطرافیاشون هم شهید میشدن، کسی نمیمون که حقیقت دین را بعد در جامعه اعمال بکنه. لذا پیغمبر میفرمودن صبر کنید، حوصله کنید، هجرت کنید، یه عدتون برید حبشه، یه عدتون برید مدینه. خود حضرت هم بالاخره مهاجرت فرمودن به مدینه و اون قضايا، همین کاری که بقیه میکردن. اما در برهه خاص زمان یزید با اون توضیحاتی که عرض کردم، تکلیف امام علیه السلام، رسالت امام علیه السلام چه رسالتی بود؟ رسالت به شکلی بود که کسانی که میگن ما امامیم، ما ولایت تشریعی داریم، ما مجری دینیم و دروغ میگن، اونا رو باید رسوا کنه. حالا این ممکنه گاهی با یه سخنرانی بشه، گاهی با یه کتاب نوشتن بشه، گاهی با شهادت بشه. حیات و زندگی هدف نیست، حیات و زندگی ابزار است برای هدف. شما در نامه، ببخشید، خطبه شماره 51 نهج البلاغه، 2 خط بیشتر نیست، 2 خط بیشتر نیست، یک قضیه تاریخی داره عرض کنم، بعد این یه خطی که مورد نظرمه از امیرالمومنین براتون بگم که خیلی زیبا و قشنگه، که کربلا و عاشورا تجسم عینی این یه خط امیرالمومنینه. وقتی که جنگ صفین قرار شد برپا بشه، سپاه معاویه قبل از امیرالمومنین رسیدن به فرات. اون قسمتی که میشد از فرات آب بردارن، اونجا رو محاصره کردن، امکان دسترسی سپاه امیرالمومنین رو با آب قطع کردن. حضرت 2 خط خطبه با سپاهشونه که میخواید آبو بگیریم، آزاد کنیم تا بتونیم با معاویه و معاویه ها بجنگیم، یا اینکه مثلا تن به ذلت و حقارت بدیم و تسلیم بشیم. اونجا عبارتی که مولا داره، اون یه خطی که خیلی مورد نظره، اینه. حضرت فرمودن فالموتو فی حیاتکم مقهورین والحیاتو فی موتکم قاهرین. خیلی عجیبه این عبارت. فالموتو مرگ، مردن، زنده نبودن در حیاتی است که مقهوره، شکست خورده ذلیل، تن به ذلت داده، پستی ها رو پذیرفته، ولو نفس میکشه، غذا میخوره، خونه داره، اتومبیل داره، همه امکانات رو داره، اما این مرده است. با چی؟ به چه قیمت؟ به قیمت مقهوریت، یعنی زیر بار پستی و ذلت و حقارت و اینا رفتن، با شکست ذلیلانه اما تداوم حیات رو برای خودش فراهم کنین که حیات نیست. ول حیاتو فی موتکم قاهرین، اما مرگی که با غلبه باشد، مرگی که با سیطره نسبت به اهدافتون باشه، مرگی که با رسوا کردن دشمن و شکست دشمن از نظر فکری و اندیشه‌ای باشه، این حیاته. امام حسین علیه السلام نمونه بارز این فرمایش ابی عبدالله هستند در برهه عاشورا. در برهه عاشورا امام حسین میتونه زنده بماند، ولی زنده مقهور. یعنی چی؟ یعنی زیر سلطه یزید. لذا خود ابی عبدالله چی فرمود؟ همون عبارت معروفی که خطبه دوم روز عاشورا بوده، قبلنم بحث رو کردیم، الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله هیهات من الذله. این حرامزاده فرزند حرامزاده مرا بین دو امر مخیر کرده، بین شمشیرهای آویخته کشته شدن شهادت یا ذلت، هیهات من الذله. یعنی من برای اینکه زنده باشم، نفس بکشم، غذا بخورم، راه برم، همین زندگی معمولی این دنیوی رو انجام بدم، من ذلت رو بپذیرم، حقارت رو بپذیرم، هیهات من الذله. فالموت فی حیاتکم مقهورین، نهج البلاغه خطبه 51. مرگ در اون زندگی است که تن به ذلت و حقارت و پستی دادن باشه. ول حیات فی موتکم قاهرین، اما زندگی ولو با مردن همراه باشد، مردن با شرافت، اون در واقع زندگیه. خب امام حسین علیه السلام در برهه عاشورا و کربلا بخوان زنده بمانن، به چه شکل؟ به شکلی که نعوذ بالله حیات مقهور باشه، همون جوری که امیرمومنین تو نعوذ بالله، اصلا مرگه، این حیات نیست، اما به شکلی عمل کنن که شهادت بیابن، زن و بچهشون اسیر بشه. این حیاتیست که واقعیست، موت قاهره. و لذا امام حسین در این برهه از زمان اعمال ولایت تشریعیشون باید چگونه باشه؟ باید به شکلی باشد که خط مقابل رو رسوا کنه، نشون بده آقا اینا امام نیستن، اینا خلیفه پیغمبر نیستن، اینا حق اجرای حکومت الهی را ندارن، اینا حق سر جای پیغمبر نشستن را ندارن. این نه اینکه همه رسالت امام حسین اینه. دقت بفرمایید، من با یه مثالی که کراراً در رابطه با غیبت امام زمان علیه السلام براتون گفتم مجدداً استفاده میکنم، روش دقت بفرمایید. یه معلم که میره سر کلاس، رسالت اصلی معلم به اختزای مقام معلمی چیه؟ تعلیم، تدریس، تربیت، رشد دادن. اما یه وقت معلم میبینه که 4 معلم قلابی قلطاقی رو فرستادن سر کلاس، که اگر این معلم رو هم اجازه بدن بره سر کلاس، از اجازه نمیدن این معلم واقعی بره سر کلاس، اگر اجازه هم بدن این معلم بره سر کلاس، همه بافته های این معلم رو اونا پنگ بمیم کنن، خراب میکنن. این معلم اینجا یه رسالت خاصی براش پیش میاد یا نه؟ رسالت اصلی اون بود که تعلیم بده، اما اینجا چه رسالتی پیش میاد؟ اول به شاگردا بفهمون آقا اونا معلم نیستن، اونا دزدن، اونا رهزنن، اونا رهنما نیستن، اونا رهزنن، در قالب رهنما اومدن تو کلاس نشستن. حالا این ولو به قیمت شهادتش تموم بشه، میگه معلم دیگه بعد از من میاد سر جای من قرار میگیره، ادامه میده، ولی من الان رسالتم این شده، نسبت به این رسالت موفقم. شما این معلم رو در نظر بگیرید، خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. اگر الان رسالت خاصی پیش اومد که مقدمه اون رسالت اصلی، ولو نذاشتن خودش درس بده، اما زمینه رو برای درس دادن معلمای بعدی فراهم کرده. اینجا نسبت به این امر ما میگیم پیروز شد. یعنی چی؟ یعنی معلمای قلابی رو رسوا کرد، به مردم فهمون اون چارتای دیگه که میان سر کلاس اونا معلم نیستن، گولشون نخورید. ولی نسبت به اون امر که خودش و نابود تعلیم بده، نسبت به اون امری که او را شهید کردن با اینکه او باید میمون درس میداد، این تأثیر بخش هست یا نیست؟ پس دو نگاهه. خوب دقت کنید. از اون نگاه که او نسبت به اون رسالت که در اون برهه از زمان براش پیش اومده ما میگیم موفقه. لذا حضرت زینب سلام الله علیها هم نسبت به این نگاه چی فرمودن؟ والله ما رأیت الا جمیل. عالی بود، زیبا بود. چرا؟ چون امام حسین رسالتشو انجام داد. ولی از دید دیگر چرا باید مردم مسلمان کاری بکنن که رسالت امام حسین این شود؟ این درد هست یا نه؟ این قصه داره یا نه؟ این گریه داره یا نه؟ پس دو دیده ببینید، از دو دید نگاه کنیم. این تک بعدی نگاه کردن غلطه. انسان باید یک امری رو که میبینه همه جهاتش رو نگاه کنه. در مثنوی انتقادی میکنه به این تک بعدی نگاه کردن در قالب تمثیل، میگه به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی، خط خشکی چرا گردش کشیدی؟ نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده مهیا، تویی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشد دنیا مهیا. من یک بودی نگاه کنم، جز خود در این عالم چیز دیگری رو نبینم، بگم دریا که آفریده شده پس خشکی بیمورده، خب یه حرف غلطه. ما باید همه ابعادو ببینیم. از اون بعدی که در برهه عاشورا رسالت امام حسین رسوا کردن معلمین دروغی قلابی است، که تعبیر قشنگش چی بگم؟ مدعیان دروغین خلافت، مدعیان دروغین امامت، که یکی از بدترین گناهان است طبق آیات و روایات که قبلا هم عرض کردم. اونهایی که این حقیقت دینی رو خواستن مخفی کنن، خب خود قرآن کریم نسبت به این نوع از کار چی میگه؟ من فقط یک جا اینم قبلا یادم بحثشو کردم که قرآن کیا رو ملعون میدونه و میگه میشه لعنشون کرد. من اجازه بدید سوره مبارکه بقره آیه 159، 160، 161 و 162 سری رد میشم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ان الذين، به درستی که کسانی که، يكتمون، کتمان میکنن، اعتراف به حق نمیکنن، مخفی میکنن. چی را؟ ما انزلنا من البينات والهدى، اون چرا که ما خداوند میگه نازل کردیم از عامل هدایت و بینات و نشانی ها برای هدایت، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که در کتاب توضیح دادیم، روشن کردیم برای مردم، گفتیم اولائکه، اولائکه یعنی کی؟ یعنی الذین یکتمونه، اینایی که این کارو میکنن، اولائکه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینا کسانی هن که خدا اینا رو لعنت میکنه و اونایی هم که از خدا تبعیت میکنن لعن این آن به تبع خدا، اونا اینا رو لعن میکنن. لعن خدا یعنی از رحمت خدا دور بودن، همونطوری که خدا به ابلیس فرمود انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر شماست تا روز قیامت. پس کسانی که کتمان ما انزلنا من البینات والهدا میکنن، اینا مستحق لعن الهی هن. اینا مردودن. خب اونایی که اومدن گفتن ما معلم به حقیم، ما امامیم، این کتمان ما انزلنا من البینات هست یا نیست؟ خدا که اونها رو قرار نداده بود. پس اونا این کارشون کار خلافه، نه اینکه چون امام حسین رسالتش این بود که الان برای اتمام حجت بلو شهید بشود، خب شهید شد، شما چرا گریه میکنید؟ میگیم نسبت به این رسالت امام حسین کارشو انجام داد، ولی چرا رسالت امام حسین این شد؟ چون یکتمون ما انزلنا جلوش قرار گرفته بودن، یه عده اینجوری واقع شدن. و این عده کیان؟ الا آیه بعد، الا الذین تابو، البته اگر بعضی از اینا توبه کنن، و اصلهو، به اصلاح بپردازن، جبران کنن و بینو تبیین کنن، بگن نه نه اشتباه بود، حق یه چیز دیگه بود، قرار بود علی معلم باشه، قرار بود امام حسن معلم باشه، قرار بود امام حسین بیاد، ولی ما اشتباه کردیم. فاولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اینا کسانی هستند که منم توجه به اینا میکنم، خدا توبه پذیر است و خودش هم عنایت میکنه. بعد آیه بعدی، ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، اما کفران نسبت به این حقیقت، کسانی که ورزیدن و در این کفرشون مردن و ماتوا، اولائک علیهم لعنت الله، اینا کسانی هستند که لعن الهی شامل حال ایناست، والملائکه و الناس اجمعین، لعن ملائکه شامل حال ایناست، لعن کل انسانها شامل حال ایناست. آیه بعدی، خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب سختی بر اینها خواهد بود، در عذاب مخلدن و هیچ تخفیفی هم به عذاب اینا داده نمیشه. یعنی این دلیل نمیشه بگیم چون امام حسین در مقابل ان الذین یکتمون ایستاد، کاری که میخواست بکنه کرد، پس دیگه چه شما ناراحتید. میگیم از این جهت که امام حسین رسالتشو عملی کرد که ما ناراحت نیستیم، از اون جهت که نذاشتن امام کار اصلیشو انجام بده، امامو یه وظیفه دیگه سر راش گذاشتن، امام میگه من هر وظیفه سر رام باشه انجام میدم، اما من کارم مهمتر از این بود، شما نذاشتید به اون کار برسم. از دیدی که امام به رسالت خودش عمل کرده، موفق شده، کم شده، بایدم بشه، بله مام شاکریم، حضرت زینب هم شاکران، حضرت زینب هم فرمودن ما رأیتو الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدیم. ولی از اون دیدی که شما جبر و تغییر دادید، مصداق این آیه شدید که زمینه را برای این فراهم کردید که امام حسین مجبور بشه شهادت رو بپذیره و خدا ان الله شان یرا که قتیلا رو بخواد که توضیح دادم، از اون دید این مردم مستحق لن هستن یا نه؟ خب سوگواری ما، عزاداری ما، فریاد زدن های ما برای چیه؟ آی مردم قدر معلم رو بدانید، این پیامه، این داره پیام میرسونه. دشمنم متوجه این مطلب شده، چون هر چه محرم با عظمت بیشتری جلوه میکنه، پیام محرم به جهانیان بیشتر میرسه. پیام محرم چیه؟ معلم، حالا من تعبیر معلم به کار میبرم، شما همون حقیقت خلیفت الله، حجت الله، ولی الله، امام، برای تقریب ذهن دارم مثال میزنم. اون ولی الله، اون معلم به حق که اگه میذاشتید تو کلاس بیاد، فارغ التحصیلا چی میشدن، نذاشتید، او حاضر شد جانشو بده و اسارت زن و بچهش هم قبول کنه تا خط مقابل رو رسوا کنه، اما چقدر ظلم شد، چقدر جنایت شد، چقدر بشریت عقب افتاد، چرا این کارو کردید؟ اینو ما اظهار نارضایتی میکنیم و فریاد برمیاریم. پس هر کدوم در جای خودش، از اون دید میگیم، لذا در سجده زیارت عاشورا میگید اللهم لك الحمد حمد الشاکرین علی مصابه، زیارت عاشورا میکنید یعنی شکر میکنیم که ما پیروی همچه امامی هستیم. وقتی وظیفش اینه در راه خدا شهادت رو بپذیره، شهادت رو با تمام وجود میپذیره. و لذا حضرت زینب هم میفرماید ما رأیتو الا جمیلا، اما این بدون معنی است که ظلم به حضرت نشده. یه حرف بچگانه ای رو تو سایت ها، آخه آدم خندش میگیره به خدا که بعضی از این ماهواره ها خیال میکنن مردم اینقدر بیسوادن که میگه آقا مگه شما میگید یا حسین مظلوم یا حسین مظلوم؟ خب میخواست زیر بار ظلم نره. آقا مظلوم با منظلم یکیه، ظلم با انظلام یکیه. آخه این چقدر بیسوادیه. اگه نمیفهمید این رو که الان توضیح میدم، اگه نمیفهمید پس اینقدر بیسوادید، اگه میفهمید اینقدر حق بازید. احوت جمعه. آقا یه وقت یه ظالم قلدری واسداده به من میگه که الان مالتو میگیرم، منم دفاع از خودم نمیکنم، فریاد نمیزنم، کمک نمیطلبم، خودم هم به اندازه‌ای که توان دارم اعمال توان نمی‌کنم، اونم راحت مال منو میبره. میگه چه آدمای خوبی ها، چقدر راحت آدم میتونه سرشون رو کلاه بذاره. اینه میگن منظلم، یعنی زیر بار ظلم خودش میره. این بسیارم بده. و لذا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی تو نهج البلاغه میفرمایند نه ظالم باش نه مظلوم، به این معنی، یعنی زیر بار ظلم نبر خودتو، این منظلمه، اینجا انزلام صورت گرفته. اما اگر یک انسانی تمام تلاشش رو در دفاع از حق خودش و حق دیگران به کار میبره، اما در این حال او رو مثلا شهید میکنن، خب این ظلم بهش شده یا نشده؟ این مظلومه یعنی چی؟ نظیر بار ظلم رفته، او دفاع از حق کرده ولی در دفاع از حق یاریش نکردن، به او ظلم شد. پس از این جهت امام حسین مظلومه، همه ائمه مظلومن، خود پیغمبر اسلام هم مظلومه. منتها مظلومیت امیرالمومنین یه حساب خاصی داره که شما در اون زیارت مخصوصه حضرت هم دارید، السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقه. به قدر این حق عظیمه که غصب این حق که از امیرالمومنین شروع شده، این اولیت، اولیت زمانی نیست، اولیت رتبیه. رتبه مظلومیتی که علی داره اولینه، اون یه حساب خاصی داره. پس اینجا ما اگر میگیم یا حسین مظلوم، بله درسته، آقا رسالتش انجام داد، پیروز شد، رسالتش فقط اون نبود، شما نذاشتید رسالت اصلیش رو اعمال کنه. میگن خب پس اگر اینه، چرا بعضی افراد که خیلی هم مشهورن، معروفن، در طول تاریخ حرفاشون تو جامعه مطرحه، اونا هم به عزاداری امام حسین خورده گرفتن، مثل مولوی در مثنوی که حالا شعرشو براتون میخونم توضیح میدم چیه. میگن آقا مولوی در مثنوی آورده که در شهر حلب عده‌ای از شیعیان روز عاشورا به سر سینه میزدن، عزاداری میکردن، گریه میکردن، و او اعتراض میکنه به اینها که شما به حال خودتون گریه کنید، برای امام حسین چرا گریه میکنید؟ دیدید جواب؟ اول تقاضا دارم خوب دقت کنید. آقا ما گرفتار بدفهمی هستیم فراوان. من تقاضا میکنم دقت کنید. به خود بنده کرارن، نه یک بار نه دوبار، الحمدلله برای ما اینا ارزشی نداره، هم نامه مینویسن میارن در خونه میندازن فحش میدن، هم پیامک میزنن به ما فحش میدن، هم تلفن میزنن صداشون عوض میکنن به ما فحش میدن، ما میخندیم. اون اوایل گاهی تلفن میزدن آقا میخوایم شما رو ترور کنیم، گفتم خواه کسی ترور کنه که زنگ نمیزنه که، خب یه جا قایم بشی یه دفعه ترور کنید، خب خود این تلفن زدن نشون میده عرضه ترور کردن هم ندارید. این حرفم الان من میگم ممکنه از او بد برداشت کنن، آقا تو حسینیه حاجیان درویش شدن، اینا نمیدونم شعرهای مثنوی مولوی رو میخونن، فریاد میزنن، چنین میکنن، چنان میکنن. من امشب دارم توضیح میدم، اگر کسی خوب نفهمید این حرف رو و بخواد از این نسبتها بده، والله 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 که صیغه قسمه، بنده از هر چیزی میگذرم، از تهمت و افترایی که نسبت به معرفت دینی به من زدن نمیگذرم، فردای قیامت هم یقه همه شونو میگیرم، پیش حضرت زهرام از همه شون شکایت میکنم، و همه اونام که این نامه ها رو من نوشتن، من دل شب پیش حضرت زهرا شکایتشون کردم، و امیدوارم دست انتقام امام زمان انتقام ازشون بگیره که با حق در میافتند، وگرنه من کیم؟ ما خیلی کوچکتر از اینهاییم. وقتی ملا حسین قلی همدانی استکانشو آب میکشن، همین الان که داشتم تو راه میومدم رادیو معارف داشت سخنرانی پخش میکرد، یه مطلبی رو از همین شب قبل ساعت قبل نبود مثل که بعد از ساعت حدود ساعت 7 شب، اگه بعضیا شنیدین، از قول آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله شبیری زنجانی که الان توی قم یکی از مراجع عصرن و مرد بزرگوارین، ایشون در علم رجال آدم بسیار قوی است، ایشون تو کتابشون چاپ کردن، این آقا داشت از قول آیه شبیری زنجانی از این کتاب نقل میکرد، میگفت آیه شبیری زنجانی فرمودن از نسل مرحوم صاحب جواهر که اون محمد نجفی عالم بزرگ جواهری ها الان در نجف هستن، اینا نبه نتیجه های صاحب جواهرن، از قول یکی از این خانواده جواهری ها نقل کردن که ما در مشکلی داشتیم، قرار بود بیایم بریم مشهد، و در همدان یک امیر افغمنامی بود که از مثلا علم رجال سیاسی مشهور منطقه بود، قدرت داشت، گفتیم به کسی بگیم یه نامه بنویسه ما میریم همدان، بریم پیش ایشون یه کمکی به ما بکنه. گفتیم به کی بگیم؟ گفت خب ملا حسین قلی چون همدانی است، خب از چهره‌های مشهور عالم برجسته حوزه نجف هم بود، به ایشون بگیم. اومدیم به ملا حسین قلی گفتیم، ایشون اول فرمودن که آقا ما که یه آدم معمولی مثلا چی هستیم، اونا حکامن فلانن، ما را با اینها کاری نیست. بعد اصرار کردیم این حرفا، فرمودن دیگه خیلی اصرار میکنن، ایشون اینور اونور نگاه کرد، یه تیکه کاغذی که مال جلد سیگارا بود باز کرده بودن انداخت، اونو برداشت روشون یه چیزی نوشتن، لوله کردن دادن به ما، گفتن رفتید همدان بدید امیر افخم. ما اینو نگاه کردیم گفتیم آخه بیا آقا چی بگیم، مثلا خود این نامه رو ببینه فوش آخه کاغذه اینجوری نوشتن. بعد گفتیم حالا میبریم، اومدیم همدان رفتیم دیدیم بله کاخی و درباری و حکومتی برای خودش داره بود. تو نوبت واستادیم آقا شما کاری دارید؟ ما یه پیامی توصیه ای از نجف برای ایشون آوردیم. یه وقت دیدیم خود ایشون از مجلس خارج شد اومد و گفت چی؟ گفتیم که این رو ملا حسین قلی همدانی داده، برداشت و بوسید و به چشمش کشید و نامه رو باز کرد دیدیم حالش منقلب شده گریه می کنه. تو نامه نوشته بود که امیر لشکر جهنمی ها امیر افخم، امیر لشکر جهنمی ها امیر افخم، اگر به این شیخ کمکی کند امید از خداوند از بعضی از گناهانش بگذرد. میگه چنان منقلب شد، خواسته شد، روا کرد، مشکلاتش حل کرد، فلان این حرفا. بعد آقای شبیری فرمودن من این قضیه رو در تهران توی جلسه نقل کردم، یکی از افراد اون جلسه سید وجیه الله نامی بود که آقای شبیری میفرمان، ایشون فرداش به من گفتن دیشب امیر افغم رو خواب دیدم در یک شرایط خیلی جالبی. بهش گفتم که چی شد؟ شما که بالاخره این حکام بعضی وقتا یه کارایی میکنید، یه اشتباه جزئی بعضی وقتا میکنن، بقیه کاراشون همش درسته، چی شد شما آخه اینجوری بودید؟ گفت اون دعایی که ملا حسین قلی همدانی تو نامه کرد منو نجات دادن. و این ملا حسین قلی استکان شاب کشیدن روز عاشورا تو نجف، گفتن نجسه چون مثلا تفکر عرفانی داره. این بازی ها همیشه بوده، لذا من اینجا دارم تقاضا میکنم دقت کنید رو مطلب، وگرنه خیلی بحثا عمیق‌تر از یه حرفاست که یه آدمی که دوتا کتاب خونده به خودش حق اظهار نظر بخواد بده باید کار بشه روشون. یک، ملاک قرآن است، ملاک اطرت است، هر کسی که با خلاف قرآن و خلاف اطرت و که عقل سالمم به این دوتا پی میبره بخواد حرفی بزنه هر کی باشه ما قبول نداریم. بدون تعارف بگم اگر مرجع تقلید بنده که از او تقلید میکنم حرفی خلاف قرآن زد میذارمش کنار، برای اینکه برای من ملاک قرآنه. اگر بالاترین شخصیت دینی که تا کنون دستشم میبوسیدم امروز حرفی خلاف حرف مکتب اهل بیت بزنه ما میذاریم کنار، مگه ما تعصب به مولوی داریم؟ اگر مولوی حرفی زد که خلاف مکتب اسلام و قرآن بود خیلی راحت میگیم غلط کرد، مگه میترسیم؟ ولی بحث چیز دیگره. یک، آیا واقعا حرف غلط زده که من بگم غلط کرد؟ و باشه میگم غلط که، اما اگر حرف غلط نزده من نفهمیدم چون زحمت فهمیدنشو به خودم ندادم و بعد میگم حرف غلط زد، جواب خدا رو فردا قیامت چی میدی؟ اینا ساده است. من نمیخوام بگم این آدم اشتباه نداره، معصوم 14 نفر بودن، غیر از 14 نفر عرض کردم اگه مرجع تقلید شما هم باشه اشتباه کرد، بر شما ثابت شد، از تقوا ثابت شد، از عدالت ثابت شده، دیگه نمیتونی مقلدش باشی تا چه برسه مولوی، تا چه برسه دیگران. ولی فقط میخوام بگم یه فکری آدم بکنه، شیخ بهایی کم شخصیتی بود آقا؟ شیخ بهایی مگه کم شخصیتیه؟ چرا شیخ بهایی میگه من نمیگویم که اون عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب؟ یعنی چی؟ چی داره میگه شیخ بهایی؟ آقا هر کسی حرف مزخرف زد ما میریزیم دور. حالا من نسبت به این موضوعش فعلا فقط عرض میکنم، ایشون اولا نسبت به کربلا و شهدای کربلا چی گفته، بعد اصل اون قضیه رو که در رابطه با شیعیان شهر حلبه براتون میگم. یک، در دیوان کلیات شمس غزل 2707 این شعر رو همتون شنیدید، زیادم خوندن، کجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی؟ اگر وقت باشه شب جمعه، ما فرصت این کارا رو نداریم، اینا شاید کلاس ها رو میخواد. بلا جو در اشعار مثنوی یعنی چی؟ که لا اقل 200 بیت براتون بیارم یعنی کسانی که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، کسانی که خدا میخواد به اینها مقام بده، اینا رو توی ابتلاعات میندازه تا توی این ابتلاعات لیاقتشون رو نشون بده. اینا همه کلماتش حساب داره. کجا اید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا اید، کجا اید ای سبک روحان عاشق. ده جلسه این یه مصرع بحث داره. سبک روحان، روح حقیقت وجود من و شماست، نفخت و فیه من روحی. سنگینیش به چیه؟ مرغ را که قدرت پرواز داره با چند تا قل و زنجیر و وزنه بالاشو ببندید، پاشو ببندید، هرچی میاد پرواز کنی وزنه ها نمیذارن. سبک بال، سبک بار. روح شما اون چنان تعلقات رو از خودش دور کرده، همه رو کنار ریخته. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، سبک روحی. اما این سبک روحیتونم بر اساس چیه؟ عشق به خداست، عبادت عاشقانه، نه عبادت تاجر پیشگانه. کجا اید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا اید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجا اید ای شهان آسمانی. ما روایت داریم که اولیای الهی مقامشون در عرش مشهورتر از فرشه. آسمانی ها بیشتر اینا رو میشناسن تا زمینی ها. شما شهان آسمانید، شه زمین که ارزشی نداره. کجا ایده شهان آسمانی، بدانسته فلک را درگشایی. شما آگاهانه در فلک رو گشودید، سر از عالم ملک در آوردید، از ملک به ملکوت پرواز کردید. کجا اید ای ز جان و جا رهیده، هم جان از خودتون گفتید برامون مهم نیست، ازش جدا میشیم، هم جا و مقام. اینا چیه؟ کجا اید ای ز جان و جا رهیده. کسی مر عقل را گوید کجایی، خودش به جواب خودش میگه. مگه عقل جا داره؟ عقل تا اون دنافه تدلا رو داره میفهمه، توضیح میده. پس کجایید و چرا بگم؟ کجایید ای در زندان شکسته، از دنیا سجنال مؤمن. شما در زندان دنیا رو شکستید، دنیا در نظر شما احساس حقارت و کوچیکی میکنه. بداده وامداران را رهایی، اونایی که گرفتار این عالمن، اینا رو دارید رها میکنید، آزادشون میکنید. وگرنه خودتون که در زندان شکستید، تا زندانیان هم از زندان بیان بیرون آزاد بشد. کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی. این نوای بی نوایی که اگه بخوایم بحث کنیم چه دارد بماند. کجایید ای در مخزن گشاده، مخزن. و ما من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این عالم مخزن الهی رو کی اون درشو به روی ما باز میکنه؟ ولایت تکوینی امام علیه السلام. و لذا در جای دیگه همین ایشون وقتی راجب از تعمیر میخواد صحبت کنه چی میگه؟ ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگوز اون چه دیده ای. مگه همه اون چی که تو اون عالم باز کردی دیدی بگی؟ من تأمل دارم. رازبک شاه ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی که هیچی نمیتونم بگم. درون بحرید کین عالم کف اوست. اشاره به چیه؟ وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا نردید. اشاره به آیه قرآنه. قرآن دریا رو ببینید، وقتی موج میزنه کف میاد رو، افراد کف رو ببینن خیال کنن دریا اینه. کف یه چیزی از دریا که موج میزنه میاد کنار. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. وان که کف را، و جای دیگه همین مثنوی میگه، وان که کف را دید و دریا را ندید، وان که حالی دید و فردا را ندید. در آن بحرید کین عالم کف اوست. شما از این عالم بالاتر رفتید، تو اصل دریا رفتید که این عالم یک کفی از اون دریاست. زمانی پیش دارید آشنایی، شما آشناییتون به اون عالم با ماها قابل مقایسه نیست، شما خیلی جلو افتادید. کف دریا صورت‌های عالم، زکف بگذر اگر اهل صفایی. این ظاهر رو بذار کنار، تعریفم رو میکنن، تمجیدم رو میکنن، تحویلم رو میگیرن، تحویلم نمیگیرن، پول بیشتر میدن، بریز دوری حرفا رو، ببین در اون عالم راد چی میدن، به کجا میتونی سر در بیاری. خب این که راجب شهیدان کربلایی که اینجوری میگه. و اوج مقام تعالی انسان رو شهدای کربلا میدونه. شهدای کربلا که افتخارشون این بود که فدایی امام حسین باشن، که پس ایشون میخواد امام حسین رو بکوبه. چی میخواد بگه؟ حالا باز میرسیم. غزل 230 باز دیوان شمس مفصل توضیح میده، میاد میگه بهشت دوتاست، یه بهشت لقا داریم که اهل لقا به اون درجه میرسن، که این از آیات قرآن ما هم قبلا بحثشو کردیم. یه بهشت نعمت‌های بهشت داریم، کاخ و باغ و گلابی‌های بهشت و هورالین‌های بهشت و شله زردای بهشت و چلوکوبای بهشت و از این بحث‌هایی که بالاخره خیلی هم آرزوشو دارن، خدا به همه بده انشالله، ما هم بخیل نیستیم. وقتی قرآن کریم یه جا می‌فرماد ان المتقین فی جنات و نهر، اما ادامش میگه فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اون بالاترین درجه جنت رو قرآن کریم جنت لقا میدونه، که وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه، زین العابدین، عبادت کننده ای که دیگه زینت عبادت کنندگان اوست، در مناجاتشون به خدا عرض میکنه و لقا و کمونا نفسی، نهایت آرزویی که برای منه به مقام لقای تو رسیدن. ایشون وقتی جنت لقا رو داره توی این غزل 230 بیان میکنه، میرسه ز سوز شوق دل همی زند علا، این شوق و اشتیاقی که به اونجا داره، یک سوز و گدازی در این دل پیدا شده، دلی که این مطالب رو میفهمه، ز سوز شوق. ببینید اینا زحمت میخواد، مقدمه میخواد، حال میخواد. با مثال عرض کنم، اگر یه دانشجویی که در رشته خودش عشقت فهم مطلب داره، زحمت میکشه، خونه دل میخوره، مطالعه میکنه، کتابو میبینه، استادو میپرسه، نمیدونم توی آزمایشگاه ها میره و و و و، یک سوز و گدازی داره این مطلب رو بفهمه. یه نیمه شب از سر شب بیدار نشسته تا نیمه های شب، نیمه شب این مطلب براش کشف میشه، چه لذتی میبره، چه حالی بهش دست میده. حالا اگر مثلا از شدت لذت یه جیغ بکشه، بچه مثلا 9 ساله 10 ساله هم تو خونه است، یه دفعه از خواب بپره، چی شد؟ میگه نمیدونی چقدر این شیرین بود. میگه چی، شکلات بود؟ یه دونه به من میدی؟ بستنی نبود؟ میگه نه، تو بستنی تو بخور. چون نمیتونه بفهمه این سوز یعنی چی. کسی که سوز شوق وصل الهی را میفهمد، ز سوز شوق دل همی زند علا، که بوک بود که بوک در رسدش از جناب وصل سلا، سلای باساد، آواز و ندا. میگه این سوز و گداز دل برای اینه که از اون عالم یه آوازی بیاد، وصل شدی، قبولت کردیم. دل است همچو حسین و فراق همچو یزید، امام حسین و یزید رو میگه، دل که اشتیاق به اون وصل داره این مثل امام حسینه، فراق از خدا دور شدن مثل یزیده. یعنی این دوتا رو داره دو خط درست مقابله هم قرار میده، یزید و یزیدیان رو بد میدونه، جای دیگه هم میگم چی میگه، و امام حسین رو داره به مقام وصل میرسونه، و اون ارزش مقام وصل در واقع باید در حسین ببینید. دل است همچو حسین و فراق همچو یزید، شهید گشته 200 ره به دشت کرب و بلا. و این مثل کربلایی رو میخواد که تا نشون بده اون کسی که این سوز و اشتیاق رو داره، شهید گشته به ظاهر، حیات گشته به غیب. خطبه 51، شهید گشته به ظاهر، ظاهران از دنیا رفته، حیات گشته به غیب، ولی با عالم معنا نگاه کنی او زنده است. اسیر در نظر خصم و خسروی بخلا، اونایی که فرومایه‌ن و پستن و حالت بخل و بدی دارن، این در نظر اینا و دشمنان اسیر شده. او اسیر شده، او آزاده تمام معناست. میان جنت و فردوس و وصل دوست مقیم، او در بین جنت و فردوس کجا رو مقیم شده؟ وصل دوست رو، مقام وصل رو گرفته. رهیده از تک زندان جوع و رقص و رخص، خیب و ساد، غلا با غین و لام و الف، رخص یعنی ارزانی، غلا با غین و لام و الف یعنی گرانی. رهیده از تک زندان جو و رخص غلا، از این گرونی ارزونی ماده از اینا رها شده رفته توی عالم دیگه. اینم جای دیگه. در دفتر دوم مثنوی ابیات 2202 و 2203 یه بحثی راجع به تبری و بیزاری از بدان، همین آیاتی که براتون خوندم، اگر یه افرادی هن در مقابل حق دارن وای میسن، ما نسبت به اونها باید حالت لعن و تنفر و انزجار داشته باشیم. میگه با شریف آن کرد آن مرد ملتجی، که کند با آل یاسین خارجی. آل یاسین، الیاسین، آل یاسین، نسل پیغمبر، خارجی، یزید و خارجی میدوند. بیت بعدش میگه، میگه اینا اون یه قضیه رو نقل میکنه در رابطه با اون قضیه. میگه یه مرد شریفی بود، همه آزارش کردن، چه کردن، حقش رو زیر پا گذاشتن. با شریف آن کرد آن مرد ملتجی، که کند با آل یاسین خارجی، که اون خارجی ها با آل پیغمبر کردن. تا چه کین دارن دایم دیو و غول، این دیوان، این غولان، این پستان، چه کینه ای دارن که چون یزید و شمر با آل رسول. دفتر دوم مثنوی ابیات 2202 و 2203. با شریف آن کرد آن مرد ملتجی، که کند با آل یاسین خارجی. تا چه کین دارن دایم دیو و غول، چون یزید و شمر با آل رسول. خب اینا به عنوان نمونه بود که میبینیم اصلا این شهیدان کربلایی واصلان مقام حق رو در چه درجه میشناسه، و اینها رو به عنوان اون مصداق بارز مقام جنت اللقا میدونه. بعد اون شعری که در رابطه با حلبه، من بخونم، تکرار میکنم، هر کسی خلاف مکتب اهل البیت بگه ما باطل میدونیم، هر کی میخواد باشه، هیچ تعصبم نداریم. و اگر یه حرفای دیگه جای دیگه هست اونم توضیح داره، آیا تقیه بوده، آیا بعد برگشته نظر، یا نه نهایتش این بگیم آقا اون باورا رو داره، بر مبنای اون باور غلط کرده، ولی این باورش باور درسته. اما این برای یه آدم محقق جای سواله، کسی که مقام جنت وصل را برای اینها قائله، در مخزن الهی را گشاده، کسانی هستند که اون مقام ولایت تکوینی خدا به دست ایناست. خیلی فکر آدم یه مقداری مشغول میکنه که چی میخواد بگه. حالا اون شعر رو اجازه بدید من همشم بخونم، وقت میگیره مقداری که بشه. روز عاشورا همه اهل حلب، باب انطاکیه اندر تا به شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم. ماتم، این دفتر ششم از ابیات 777 به بعد. ناله و نوحه کنن اندر بکا، شیعه عاشورا، شیعه عاشورا برای کربلا، بشمرند آن ظلمها و امتحان، که از یزید و شمر دید آن خاندان. نعرهاشون میرود در ویل و وشت، بر همی گردد همه صحرا و دشت. یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شنید. شهر را بگذاشته آن سو رأی کرد، قصد جست و جوی آن هیهای کرد. پرس پرسان میشدند در افتقاد، چیست این غم بر که این ماتم فتاد؟ این رئیس زفت باشد که بمرد، این چنین مجمع نباشد کار خرد. خود اینم یه نکته است. ببینید، میگه یه شاعری اومد تو شهر علب، روز عاشورا بود، حالا ممکن است سمبولیک باشه، دید که سر و صدا و گریه و نوحه، گفت چه خبره، چی شده، کی مرده؟ نمیتونه یه آدم معمولی باشه که اینجور مردم به هیجانن. این باید یه شخصیت برجسته، همون قضیه‌ای که ما در روایت پیغمبر داریم که ان للحسین فی قلوب المؤمنین حراره، خداوند یک شعله گدازنده ای رو در دل مؤمنین قرار داده که هیچ چیزی نمیتونه سردش بکنه، و این شعله روز به روز داره اشاره به اون قضیه میکنه. ببینید، پرس پرسان میشدن در افتقاد، چیست این غم بر این برکه این ماتم فداد؟ این رئیس زفت باشد که بمرد، این چنین مجمع نباشد کار خرد. این باید یه مرد بزرگی باشه، قضیه ساده ای نیست. نام او و القاب او شرح هم دهید، که غریبم من شما اهل دهید. چیست نام و پیشه و اوصاف او، تا بگویم مرثیه زلطاف او. مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگلالنگی برم. آن یکی گفتن که هی دیوانه ای، تو نه ای شیعه عدو خانه ای. روز عاشورا نمیدانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست. پیش مؤمن کی بود این گستخار، قدر عشق گوش، قدر عشق گوش، عشق گوشوار. اینم یه اشاره بکنم، حدیثیست خیلی عجیب. از کدام اینا توضیح داره، وقت میخواد باید با مفصل گفته بشه، من فقط با اشاره دارم میگذرم. حدیثی داریم وقتی که آدم ابوالبشر آفریده شد، من یادمه شاید 15 سال قبل 20 سال قبل حدیث اینجا از روی مدرک خوندم، تو سیدیا هست، توی کتاب از زهرا سلام الله علیها که سالهاست وعدش رو دادم، هی داره تغییر میکنه، نمیدونم راز چیه حالا بماند. اونجا این حدیث رو با مدرک آوردم، آدم ابوالبشر آفریده شد، بعد که خدا زنده آدم رو داشت حرکت میکرد، هر جا میرفت میدید که جبرائیل و ملائک پشت سرش، میگفت خیلی به من احترام میکنید، گفتن به خاطر نور 14 معصومه که در صلب توه. جبرائیل مأمور شد آدم رو ببره توی عرش الهی گردشی بده، مثل معراج پیغمبر. به یه منطقه رسید، به قول امروزی ها منطقه ورود ممنوع. جبرائیل گفت اون منطقه منطقه خاصیه. آدم از جبرائیل خواست از خدا بخواه اجازه میده من یه مقداری اونجا وارد بشم. خدا اجازه داد یه مقدار نزدیکترش ببره. نزدیکتر شد، دید نوری که به عالم میرسه از اون منطقه است. خوب دقت کرد، دید یه سره، همه نور از اون سر میاد، اما این سر یه گردن بند داره، یه تاج داره، دوتا گوشواره، و نور از این سر داره به کل هستی میتابه. گفت این چیه جبرائیل؟ گفت این سر حضرت زهرا سلام الله علیها است. زهره به این جهت میگن اسم از زهره که درخشنده است. این تاج باباش پیغمبر آخرالزمانه. این گردن بند همسرش علی ابن ابی طالبه. این دو گوشواره امام حسن و امام حسینن. حدیث مفصله، اشاره به اون حدیث داره میکنه. عشق گوش و گوشواره، دقت بکنید، پیش مؤمن کی بود این خار؟ قدر عشق گوش، عشق گوشوار. اگه شما میخواید این گوشه دوست داشته باشید، گوشواره هم که وابسته به این گوشه، اگه پیغمبر دوست داری باید اهل بیتش هم دوست داشته باشی، چون این گوشواره پیغمبر اینا رو به صورت گوشواره در اون حدیث نشون داده. پیش مؤمن ماتم آن پاک رو شهده تر باشد ز صد طوفان نو. مؤمن میدونه که قضیه کربلا از صد تا طوفان نو هم مهمتره. گفت آری لی کو دور یزید، کی بود از این غم، چه دیر اینجا رسید. انتقادی که میکنه از اینجاست. حالا من اول میخونم بعد خودتون دقت کنید چی میخواد بگه. گفت آری، بله بله درست، این ظلم بوده، یزید بوده، لی کو دوره یزید. یزید که الان نیست، یزید که رفت. خودش یزیدو چی گفت قبلا؟ گفت مثل ظلم شمر و یزید به آل رسول، اونا رو باطل معرفی کرد. کی بود از این غم، چه دیر اینجا رسید. چشم کوران آن خسارت را بدید، کوش کران آن حکایت را شنید. خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اون مقدمه ای که امروز عرض کردم، حالا باز ادامه‌ش رو میخونم، اون مقدمه ای که امروز عرض کردم، اگر امام حسین یه رسالتش در برهه عاشورا چیه؟ شهادت رو بپذیره، اسارت زن و بچهش هم بپذیره. ولی اگر یزید و یزیدیان در مقابل امام حسین قرار نمی گرفتن و این صحنه رو ایجاد نمی کردن، رسالت امام حسین مهمتر از این بود یا نبود؟ همون کاری که امام زمان علیه السلام میخواد انجام بده، خب امام حسین هم باید انجام میدادن، ولی نذاشتن. ما از اون جهت که امام حسین را نذاشتن این رسالت را عملی کند چه میکنیم؟ گریه میکنیم. ولی از اون جهت که امام حسین در رسالت خودشون موفق بودن، میگیم الحمدلله علی عظیم رضیتی. گرچه این خیلی مصیبته، ولی حمدم میکنیم که امام حسین تحمل مصیبت کرد، کارش انجام داد. حالا ما اگه شیعه امام حسینیم، رسالت ما فقط اینه که روز عاشورا گریه کنیم یا رسالت ما غیر از اینم هست؟ اگر من همه رسالتم رو در عاشورا و محرم، آقا نه فقط گریه نمیکنم، شعله زردم میپزم. چند روزی که خدمتتون نبودم توی شهرستانی بودم، خب جووناشون خیلی علاقمند بودن، بزرگتراشون علاقمند بودن. به عنوان درد دل یکی از پیرمردای با سابقه اون شهر میگفت اگر بگم در مثلا دهه محرم چقدر تن برنج در این شهر پخته شده، اطعام شده، مبالغه نیست. ولی چقدر ما با هدف امام حسین آشنا شدیم، چقدر راجب راه امام حسین. بنده تو این جلسه چند بار تا حالا تو دهه محرم و غیر محرم گفتم من با گریه بر امام حسین مخالفم، من با سینه زدن مخالفم، بنده رو که تو دهه محرم کنترل میکنن روزه کمتر بخونن. من افتخار میکنم برای امام حسین سینه بزنم، اما بارها نگفتم مگه امام حسین شهید شده ما فقط سینه بزنیم؟ این انتقاد به کربلاست یا انتقاد به ماست که رسالتمون رو دقیقا متوجه؟ عین این حرفو داره میزنه. راجب شهیدان کربلایی اون نمیگه، راجب امام حسین اون مقامو میگه. عنایت بکنید ادامهشو. چرا ما اصرار داریم حرف خوب رو هم بد معنی کنیم؟ هر کی بده خدا هدایتش کنه، اگه قابل هدایت نیست خدا لعنتش کنه. ما که ابایی نداریم از لعن بر بدا، طبق آیه قرآن هم که براتون خوندم. ولی بحث اینه که چرا بی خود همه رو سعی کنیم. مرحوم قاضی نورالله شوشتری، شهید سالس، از بزرگان در هند افنن دیگه، آشنا هستن ایشون. مرحوم قاضی نورالله شوشتری شهید سالس که روز شهادتی ایشون شیعای هند اونجا عاشورایی برپا میکنن، به جرم شیعه بودن تیک تیکش کردن حدود 400 سال قبل. ایشون یک کتاب نوشته مجالس المؤمنین. اکثر اینایی رو که امروز من و شما فوش میدیم ایشون اثبات میکنه شیعه است. بعد یه آقایی رو در معاصرین ما دیدیم به مرحوم قاضی نورالله انتقاد کرده، میگه این شهید بزرگوار شیعه تراشه. بابا او دلیل داره ارائه میده، خب چرا دلایل او رو نگاه نمی کنی؟ خب چرا فوشش رو میگیری؟ این ورش هم احتمال بده. ولی با همه این حرفا میگیم ما از این حرفا این مطلب رو میفهمیم، اما هر کی با آل علی نبوده است خدا جزاشو بیشتر بده. اگر آشنان خدا، اگه زندن خدا هدایتشون کنه، اگه مردن خدا جزاشون رو بده. مگه ما تعصب داریم نسبت به این افراد؟ ما عشق علی و آل علی داریم، ما حقیقت قرآن و اطرت رو پذیرفته ایم. اونایی که فهم قرآن و اطرت رو دارن کار میکنن که پخش کنن. حالا ببینید چی میگه؟ پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. شما باید به خاطر این غفلتی که دارید تو خواب غفلت فرو رفتید. خیال میکنید طرف میگفت من 11 ماه سال هر کاری دلم بخواد میکنم، ماه رمضان توبه میکنم، روزه میگیرم، دوباره بعد شروع میکنم. خب اگر این باشه، خوب دقت بفرمایید، نه من از قرآن بگم. چرا قرآن میگه ویل للمصلین؟ یعنی قرآن با نماز مخالفه یا با این شکل نماز مخالفه؟ اگه شما این آیه رو شنیدین ویل للمصلین که خدا میفرماید، پس بگید ای خدا هم یه چیزش میشه؟ یه وقت میگه نماز بخون، یه وقت میگه وای بر نمازگزارا. کدوم نمازگزار؟ نمازگزاری که شرایط نماز نباشه، ریا باشه. امام امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه مگه نمیفرماید خدا چرا تو فهم کار نمی کنیم؟ چرا رو آیات و روایات دقت نمی کنیم؟ چرا قشری شدیم بر مبنای قشریگری؟ من بچه 2 تا کتاب نخونده به علامه طباطبایی فحش میدم. اینا درد به والله، اینا غصه داره. بزرگانی که خون دلها خوردن علمن و عملن، نه فقط علمن، عملن هم چه خون دلها خوردن تا بتونن معارف اسلامی رو خداوند به جانشون به دلشون به تابانه بفهمن. وقت من بچه به راحتی اینا رو لعن میکنم و فحش میدم. آقا این امیرالمؤمنین میفرماید کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ. چه بسا روزدارانی که از روزه فقط گرسنگی و تشنگی براشون مونده. علی با روزه مخالفه سلام الله علیه. کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا. چه بسا شب زنده دارانی که از بیداری شب فقط همون خستگی بیداری شب براشون مونده. آقا نماز شب شوخیه؟ بیداری شب شوخیه؟ جوانای عزیز که کرارن سوال میکنید، دنیا میخواید نماز شب، آخرت میخواید نماز شب، نورانیت میخواید سحرخیزی، دل پاک میخواید سحرخیزی، استارتش با سحرخیزیه. یک سحرخیزی، این حرفا برای دهن من زیاده، بزرگان گفتن من میگم، یک سحرخیزی، 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 یه نیم ساعت سر قبل از آن صبح بتونید بیدار شید، با خداتون خلوت کنید ببینید چی بهتون میدن. 2 توان جسمی دارید روزه مستحبی. حالا نماز اول وقت و دقت اونا. چرا امیرالمومنین این نماز شب به این همه ارزشمندی میگه کم، میفرماید کم من قائمن لیس له من قیامه الا السحر سینه دو چشم والانا، فقط بیداری شب و خستگی براش مون، پس فایده نداره نماز شب. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوشا به خوراک و بیداری کیسا. پس علی هم که گفت نماز به درد نمیخوره، شب زنده داری، روزه به درد نمیخوره، اینو فرمود یا شکل نماز و روزه و شکلشو فرمود؟ شکل عزاداری رو. همینی که ما بارها میگیم، میگیم آقا ما گریم بکنیم، عزاداریم بکنیم، ولی ببینیم وظیفه ما چیست، تکلیف ما چیست. من امروز میام تو جلسه امام حسین 100 کیلو برنج میپزم خیر میکنم، ولی فامیل نزدیکی دارم که دخترش میخواد ازدواج کنه، جهاز نداره و من میتونستم این پول بدم آبروی او رو حفظ کنم و این اطعام یه جوری دیگه جای دیگه تامین میشه، یا میتونم این 100 کیلو رو میدم به اندازه 100 کیلو هم به او بدم. میگم نه، من قراره که مردم بدونن که من اطعام میکنم. اینو نباید گفت به حال خودت گریه کن، به حال امام حسین گریه نکن. این درسته یا غلطه؟ خب اینو داره انتقاد میکنه. چرا ما برمیداریم مطالب رو عوض میکنیم به شکلی که هر یه حق رم باطل جلوه بدیم؟ فکر میکنید فردای قیامت اینا جواب داره؟ وقتی میگن اون آقا بعد از مرگ تو عالم خواب دیدن، گفت چه میکنی؟ گفت گرفتار یه حرفم. چه حرفی؟ گفتم عجب باران به موقعی. گفتن کدوم کارش بی موقع بود که این باران به موقع باشه؟ همینم حساب داره. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی زندانی بجست، روح سلطانی اونجا روح سبکباران عاشق، روح سلطانی زندانی بجست. جامه چه در رانیم چه خواهیم دست، چون که ایشان خسرو دین بوده اند. وقت شادی شد بشکستند بند. داره نقد میکنه، میگه خسرو به دین بودن، موقعی رسیده بود که با شادی بند گسستن، پرواز کردن. از اون دید مثل که از زینب فرموده باشد والله ما رأیت الا جمیلا، بگیم اه پس این همه ظلم چی شد؟ خب اون از دید دیگره. ادامش همینه تا آخرش بخونید. پس جنبندی بحث امشب که دیگه وقت اجازه نمیده، ما هفته آینده به یاری خدا شب آخره ماه سفر، شام آخر ماه سفر، شام شهادت امام رضاست که ما خیلی اینو باید یه حساب خاصی باز کنیم که شب جمعه شده. انشالله یه بحث خاصی خواهیم داشت. من بعد از انشالله ماه سفر مجددن خدا بخواد باز این بحثا رو هنوز کار داریم با هم باید ادامه بدیم. جنبندی بحث این شد که آقا شما چرا اینقدر سر صدا میکنید؟ باید سر صدا کنیم در دو دید. از یک دید میگیم که امام حسین پیروز بود نسبت به رسالتی که در رابطه با عاشورا داشت، اما از یک دید مظلوم بود. نه مظلوم به معنی این که زیر بار ظلم رفت، مظلوم به معنی این که قدرشو ندونستن. لذا طبق نقلی که شده این ایام وقتی که تو اربعین، حالا اربعین اول اربعین دوم بحثاشو قبلا کردیم با هم، حضرت تو اربعین اول هم از نظر عقلی هیچ استبعادی نداره، چون امام حسین کربلا روز دهم عاشورا شهید شدن، یازدهم زن و بچه رو حرکت دادن به سمت کوفه، دوازدهم وارد کوفه شدن، نه روز در کوفه زندانی بودن، میشه 21م 22م 21م 12 و 9 21 21م اینا رو حرکت دادن به سمت شام. روز اول سفر 9 روز وارد شام شدن با این معطل کردن ها و اینا، این مسیر رو 9 روزه. اگه 10 روزم تو شام مونده باشن که خواست اینا رو برگردونن، میشه 10م سفر. 10م سفر برگردونن، 10 روز تا کربلا بیشتر پیاده راه نیست، کما اینکه رفتنم اینجوری بوده رفتن، پس امکان این که اربعین اولم رسیده باشن هست. حالا بحث های تاریخی رو میتونیم به اون سبکی که قبلا بحث کردم با مدارک بحث کنیم، ولی خب از اون دیدی که امام حسین پیروز شد، بله پیروز شد، اما به چه قیمت؟ یک، علامه نقل میگن حضرت زینب کبرا وقتی که قبر ابی عبدالله رو در بغل گرفت، درد دلها رو کرد. این پیامو برای این که در تاریخ بمانه ما بفهمیم، وگرنه اونا که شأنشون عجله. اگه حضرت زینب نمیدونه که این دیدن دیدن روحیست، دیدن روحی که حجابهای مادی ظاهری نداره، ولی پیامی که ما بفهمیم، برادر اگر بدنم رو برهنه می کردم می دیدی که یک جای سالم در بدن زینب نمانده است. یعنی اونقدر در این سفر تازیانه به زینب زدن، اونقدر وقتی بچه ها رو میخواستن تازیانه بزنن او خودش رو سپر بلا قرار داد که جای سالمی برای بدن زینب نمونده بود. دوم، وقتی که وارد مدینه میخواستن بشن، به دروازه مدینه رسیدن، امام سجاد فرمود اینجا اتراق کنید، به بشیر فرمود بشیر بابات صدای خوبی داشت، تو هم صدا داری؟ بله. به سبک مدائی ماها وارد شام، وارد مدینه بشو، خبر بده که اهل بیت حسین اومدن. بشیر میگه وارد شدم، وقتی که خبر رو دادم دیدم که این زن و بچه همه حرکت کردن به سمت بیرون مدینه، یک خانم مجلله ای رو دیدم، چند نفر احترام عجیب میکنن، دورشو گرفتن، همه برای او راه باز میکنن. گفتم این خانم مجلله کیه؟ گفتن این ام البنین همسر علی ابن ابی طالبه. اومد جلو، بشیر از حسین چه خبر؟ گفتم عباست رو شهید کردن. گفت پرسیدم از حسین چه خبر؟ گفت اونتم شهید کردن. پرسیدم از حسین چه خبر؟ هر چهار پسر رو گفت. گفت حسینم بگو چی؟ گفت حسین رو هم شهید کردن. ام البنین به زمین نشست. اینجا محمد حنفیه به طرف میدون میومد، تا چشمش به پرچمهای سیاه افتاد صدای گریش بلند شد، غش کرد. اومدن به امام سجاد گفتن آقا عموتون بیهوش شده. امام سجاد اومدن سر عمو محمد حنفیه رو به دامن گرفتن. قطرات اشک امام سجاد رو صورت محمد حنفیه ریخ، چشم باز کرد تا امام سجاد رو دید. یبن اخی این اخی، پسر برادرم برادرم کو. عبدالله الله جعفر آمد خدمت امام سجاد، وارد خیمه شد، زینب سلام الله علیها گوشه ای نشسته بود، زینب رو نشناخت. علامان نقل اینجا بود که زینب فرمود عبدالله حق داری منو نشناسی.